شبتون بخیر هموطنان عزیزم، زنده شبکه افق رو میبینید و برنامه به افق فلسطین رو آقای دکتر سید مصطفی خوش‌چشم، تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک، مهمان من هستن. آقای دکتر سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز، دستم در کاران برنامه در خدمت.
زنده باشید، ممنونم وقت گذاشتیم برای این گفتگو. به بینندگان عرض کردم ما امشب تا ساعت 9:25 دقیقه هستیم تقریبا، حالا مثلا یه ربع نو از اون ور نیم ساعت، یه 30-35 دقیقه خوب زمان داریم.
خب میخوای یه احوال پرسی کنی بریم؟
آره، شما احوال پرسیاتون همین 30-35
دقیقه طول میکشه.
من سوالا رو امشب کلا 2-3 تا سوال انتخاب کردم که بیشتر بتونیم گپ بزنیم با جناب علی، و یه ذره باید برگردیم عقب از هفته گذشته که جلسه شورای امنیت برگزار شد و گفتن مکانیزم معاش فعال شد، فعال میشود. الان اوضاع چیه؟ فعال شده است، فعال خواهد شد؟ بعد این تاثیراتش روی کشور چیا خواهد بود؟ تو همه حوزه‌ها سوالم هستا.
درسته. ببینید، خب اول اینکه رای گیری شد دیگه. رای گیری که شده، یه هفته 8 روزی حالا وقت هست برای اینکه اجرا بشود. که حالا خیلی تایمی هم نیست دیگه، چند روزش رفته و چند روز آینده، حالا 5-6 روز آینده مونده و اجرا میشه. از اساس مکانیسم ماشه معنیش بازگشته 6 تا قطعنامه سازمان ملل که هول و هوش 20 سال، از 20 سال پیش تقریبا شروع شد تا 15 سال پیش، یعنی در یه فاصله 5-6 ساله ای از 2006 تا 2010 اینها اعمال شد، همش معطوف به اینه که با ایران کار هسته‌ای نکنید، با ایران کار موشکی نکنید، همکاری نکنید. خب حالا کی کرده اصلا یا همچه کاری؟ اگر کسی کرده که زیرابی بوده، اصلا کی به ما کمک کرده تو این حوزه ها؟ و این قطعنامه ها قدیمیه دیگه، به خاطر اینکه الان این روزا همه میترسن ما پهپاد و موشک بدیم به روسیه، کار برعکس شده. اون موقع که این قطعنامه ها تصویب میشد همه تو این فکر بودن که نکنه
ایران
روسه...
از کسی کمک نگیره،
بله روسیه مثلا به ایران بخواد همچه کمک هایی بکنه، در صورتی که الان اصلا برعکس شده قصه. بنابراین رو این چیزایی که داره تأکید میکنه خیلی تاثیرگذار نیست. ما در حوزه هسته‌ای خودمون تولید کردیم، توان داخلی خودمونه و میتونیم فراتر از این هم بریم.
موشکی و پهپادی هم طبیعتاً همینطور.
بله حتما در همه حوزه ها ما میتوانیم. کاری که کردیم اصلا کار ما بوده دیگه. الان روسا و چینیا پشت در نمیدونم فلان پهپادی ان که ما زدیم، بعد مهندسی معکوسش کردیم سالها. در حوزه‌های متنوع اینطوریه.
بله.
اون چیزی که مهمه برای جامعه ما اینه که اصلاً سازمان ملل ما رو تحریم اقتصادی نکرده. تحریم اقتصادی یعنی تحریم صادرات نفت، صادرات پتروشیمی، بانک‌ها، سوئیفت، کشتیرانی، بیمه غرامت و نمی‌دونم شخص ثالث کشتیرانی. تمام اینا تحریم‌های آمریکاست. ربطی به سازمان ملل اصلاً نداره. اما متعاقباتش متأسفانه می‌تواند اقتصادی باشد. با اینکه هیچ ربطی نداره. چرا؟ برای اینکه اون طرف داره کار عملیات روانی میکنه، خب اون که دشمنه، میخواد ضد انقلاب باشه، میخواد انگلیسیه باشه، میخواد هر کی اروپا آمریکا باشه،
بله.
فشار روانی میاره و با این داره بازی میکنه اصلا. خب از این طرف چی؟ متاسفانه شما دلال داری که اصلا به فکر جیبشه، حالا چه جاسوس باشه چه نباشه، به فکر جیبشه، منفعت خودشو میره. فلان صنایع ما که پیمان سپاری ارزی میکنن 60% باید بده بانک مرکزی، 40% بیاره بازار آزاد. نفروخت، گذاشت 106 تومن بشه هفته پیش، بعد بله. فروخت. مقامات ما به جای اینکه از 3 ماه پیش این برآورد داشته باشن، من یادم پارسال آبان ماه اومدم تو برنامه کانال یک جریان، گفتم که با اروپا به جایی نمیرسیم، با آمریکا هم به جایی نمیرسیم، نتیجش هم این میشه که مکانیسم ماشه رو اجرا میکنن و این اتفاقات میفته و اینها. اینها از 3 ماه پیش باید این پیشبینی رو میداشتن که آقا آمریکا اروپا داره به چه سمتی میره، که میدونستن، نه اینکه ندونن.
بله.
ولی کم کم میامدند خورد خورد. یک هفته یه وزیر میمد، مثلا وزیر نفت، نشون میداد آقا رو این تحریم ها هیچ ربطی به صادرات نفت ما نداره. هفته بعد یکی دیگه، خورد خورد، نمه نمه جامعه ادپته میشد، تطبیق پیدا میکرد، باورپذیری. خب این کار نکردیم، گذاشتیم لحظه آخری، یه دفعه همه با هم آمدن میگن که نه به خدا هیچ تأثیری نداره. مردم برعکس تصور میکنن، میگن اگه تأثیر نداره شما چرا همتون با هم الان اومدید دارید این حرفا رو میزنید؟
بله.
خب از اون طرف یه سری سکوهام داریم. هفته پیش از کجا این قصه شروع شد؟ رویترز یه خبر، رویترز همیشه راجع به ایران دروغ میگه. یه خبر زد گفت احتمالاً، تازه اون که دروغ میگه گفت احتمالاً فردا ممکن است کشور اروپایی نامه بزنن به رئیس شورای امنیت که مکانیسم‌هاش رو بر دنبالش و بیا و فعال.
بله.
بلا فاصله ها به ساعت نکشیده چند تا از این سکوهای دیجیتالی ما پیامک برای مردم که بشه تابید از ما اوراق نمیدونم طلا بخرید و فلانه.
بله.
خب مردم عادی وایستن صحنه رو نگاه میکنن میگن اون که خب دشمن که اینجوری میگه، این که اینجوری میگه، این یکی هم اینطوری عمل کرده، همه اینا رو دارن میبینن.
بله.
تحت تاثیر قرار میگیرن، میگن اوه اوه بشه تابیم که الان میخوایم یه کویک خسته ای هم بخریم 50 تومان کم داریم تا فردا صبح 70 کم داریم، پس بریم بخریم. میریزن دنبال طلا و دلار. بله. و فلان. چه اتفاقی میفته؟ قیمت دلار یه دفعه مثلا فکر کن شما اون هفته، الان نمیگم اون هفته، از 95 تومان رفت و 106 تومان برگشت رو 95 تومان. بی ثباتی بازار. چرا؟ چون هر کسی به نفع خودش داره فکر میکنه.
درسته.
حالا جالبه این کشور 3 ماه پیش تو جنگ بوده. جنگ هر چی باشه تأثیراتش بر اقتصاد بدتر از تحریم، تأثیرات آنیش مخصوصا.
بله بله.
خیلی بیشتر. در طول جنگ دلار 89 تومانی شما رفت 97، بلا فاصله در طول جنگ برگشت رو 91 تومان، یعنی 2000 تومان گرون شد تو جنگ. 2000 تومان. تحریمی که هنوز نیامده، اجرایی نشده، تازه اونم اصلا معلوم نیست چه تحریمی، اصلا گفتم معلوم نیست که، یعنی در حقیقت کار مستقیمی با اقتصاد تو نداره، یه دفعه 10 تومان. این فرق در کجاست؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ انسجام ملی. انسجام خواسته یا ناخواسته؟ یعنی چی انسجام ناخواسته؟ اون سری که جنگ شد خب یه سری اینجا موندن، اونا نرفتن دنبالش، اونی هم که ول کرد رفت شهرستان شمال اینور اون و اونم نرفت دنبال خرید طلا و دلار. نتیجتاً چون کسی نرفت و این بازارها اختشاش و هرج و مرجی به وجود نیاورد، شما میبینید که اثر جنگ تهش شده در عرض 12 روز.
دو تا گرون شدن مثلا دلار.
ولی الان نه جنگ نه تحریمه، که اصلا تحریمه توش اقتصادی هم نیست، چی نیست، هم دارن میگن آقای عراقچی، همه دارن میگن هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده رو زمین، یه دفعه شما میبینید که کشید بالا، الان دوباره امروز نمیدونم چقدر رفته بالا. این به خاطر اینه که انسجام مسئله است، یعنی هدایت افکار عمومی اگر شما درست انجام بدی. کی؟ حاکمیت و رسانه. وقتی در داخل متاسفانه این مقوله تبدیل میشه به یک جنگ جناحی که یه عده بپرن وسط بگن آخ آخ الان ما میریم زیر فصل 7 شورای امنیت و حمله بهمون میکنن. آخ کدوم زیر فصل 7؟ باشه فصل 7 10 تا ماده داره، تو توی یه مادهش هستی که تحریمه، مواد بعدیش میرسه به جنگ. تو که ذیل اصلا اون ماده ها نیستی که اسم جنگ. وانگهی تو جنگ بودی، اصلا بدون اینکه مکانیسم باشه اجرا بشه جنگ شد. اگر قرار باشه ذیل مواد بعدیش بری، ممکن سوال این باشه که حالا اومدیم اون چجوری ما بریم؟
بله.
بایستی شورای امنیت همشون رأی بدن تو این وضعیت چین و روسیه که همین الان اومدن گفتن آقا ما این روش مکانیسم هاش رو قبول نداریم و تا متابعتی نمی کنیم.
بله.
خودشون این همه دعوا دارن با آمریکا، کی میاد توی شورای امنیت؟ اصلا این حرف این دوتا یعنی تضعیف ساختار شورای امنیت. کی تضعیف کرد؟ آمریکا وقتی سر غزه و اسرائیل این همه وتو کرد. بله. تضعیفش کرد، همه به تدریج برای منافع خودشون. حالا این دوتا هم اومدن اینجوری حرف میزنن راجع به ما، میگه آقا من متابعت نمی کنم از شما. بله. از تصمیمت. یعنی ساختار شورای امنیت تو وضعیت جابجایی قدرت غرب به شرق که الان هستیم هر روز داره ضعیف‌تر هم میشه. ها تو این وضعیت که نه منافع اونا حکم میکنه، نه اصلا منافع خودشونا و نه منافع اقتصادی منطقه‌ای ژئوپلیتیکشون حکم میکنه، چون میدونن اگر همچین رأی بدن ایران ناامن بشه، هم به ضرر چین و جاده ابریشم و بسیاری اصلا منطقه. بله. چون فقط مسئله ایران که نیست، کل کشور اطراف ناامن میشه. برای روسیه هم خیلی بده به خاطر اینکه روسیه الان به سمت غرب بسته است. پوتین 2-3 سال پیش نشست تو اجلاسی معروف شده به داووس شرق با 7-8 تا رئیس جمهور دیگه، اصلا رسما 7-8 بار اسم ایران رو برد. گفت آقا من بعد از جنگ اوکراین، 1-2 سال پیش بود، گفت اصلا بعد از جنگ اوکراین راه من بسته شده به غرب، بخوام برم آمریکای لاتین بعد از طریق کریدور شمال به جنوب برم، آبهای خلیج فارس، برم به سمت آمریکا لاتین، آفریقا همینطور، بخوام برم جنوب آسیا، هندوستان، باز کریدور شمال به جنوب از طریق ایران بعد برم به اونجا. یعنی اصلا ثبات ایران عدم ثبات ایران میتونه به اینا ضربه اساسی بزنه. این چیز شوخی نیست.
بله.
در شرایط 20 سال پیشش هم همچین رأی نمیدادن، چه برسه به الان که اصلا دنیا تغییر کرد. خب وقتی شما میای همچین حرفایی رو میزنی و حرفای غیر تخصصی، یعنی کسایی که اصلا کارشون روابط خارجی، سیاست خارجی اینا نیست، میان حرفایی میزنن که و آمریکا شناس هم نیستن، اسرائیل شناس هم نیستن، وقتی این حرفا رو میزنی پمپاژ ناآرامی و بی‌ثباتی در جامعت میکنی.
بله، بله.
نتیجهش که دلار بره بالا، دودش تو چش خودت هم میره. خیلی فکر میکنم مثلا اگه دلار رو طلا رو خریدن دو هفته دیگه دو مثلا چه میدونم 10 تومن 20 تومن رفت روش، اون ظاهرشه، شما همه چیز دیگه هم بعد اون وقت گرون بخری از جیبت.
بله،
رفته.
بله.
یعنی این انسجامی که ما در طول اون 12 روز دفاع مقدس دیدیم، اگر همواره همیشه حاکم بر کشور باشه تکون نمیخوری شما.
بله.
یعنی آب از آب تکونه. اولین مورد مشکل اینه که انسجام از هم گسیخته بشه، هر کی پی منافع سیاسی، قدرت، جناحی و اقتصادی خودش بره. اونجاست که شما دچار مشکل میشید.
درست گفتی دیگه، به خاطر اینکه بخش عمده‌ای از رسانه‌هایی که بالاخره تعلق جناحی هم دارن الان دعوا دارن انجام میدن دیگه، دعوا میکنن در واقع که آقا فلان تیم رفت این اتفاق افتاد، اگه فلانی بود اینطوری نمیشد.
بله، اصلا ببین دو طرف سر ما یه موقعهایی بله همیشه اختلاف هست دیگه بین جناح‌ها. خیلی خوب اختلاف هست، حرف کارشناسی هم میشه زد، هیچ اشکالی نداره، معنیش نیست همه یه جور.
بله.
یه کلمه حرف کارشناسی زده بشه بدون حب و بغض و بدون اینکه بخوایم رو همه چی پا بذاریم که قدرت رو به نفع خودمون مصادره. بله. کنیم و بعد منافع ملیمون رو بسنجیم. یه موقع من ممکنه دور از جون با شما، اصلا دشمن، اصلا رقیبم نه، دشمن.
بله.
منافع ملی من حکم میکنه که کاری به کار شما نداشته باشم. خب بعد این اتفاق بیفته، منافع ملی من حکم میکنه که اصلا با شما متحد شم. بعد بشم، چون منفعت ملی بالاتر از منفعت جناحی. بله. و شخصیه. ما تو این مسائل دوچار مشکل میشیم معمولا، یعنی میریم به سمت انشقاق و این اولین ضربه رو به خودمون میزنیم هر کدوم که این کار رو.
بله.
میکنیم
و مردم البته خیلی صدمه میبینن. آقای دکتر، مذاکره با طرف غربی که در واقع حین مذاکره با آمریکا بودیم منجر به جنگ 12 روزه شد، مذاکره با اروپایی هم منجر به مکانیسم ماشه. پرسش هم اینه که آیا جنگ 12 روزه اصلا اثری گذاشت روی این روند؟ حالا جنگو که کاری نداریم، برای اون دوره مذاکره با آمریکا بود، ولی توی خلال مذاکره با اروپایی ها چرا این اتفاق افتاد؟ جنگ اثرگذار بود به نظرتون؟
ببینید، تقابل غرب با ما در چارچوب سالهاست که این اتفاق داره میفته، یک جنگ ترکیبیه که من بارها توضیح دادم 10-12 حوزه است.
بله.
خب اینها آمده بودن توی این دیگه لول آخر آخرش جنگ نظامیه دیگه، لول آخرش بقیه حوزه های مداخله ارضی و اغتشاش و چه و نمیدونم اینها کار نکنه، ترور، خرابکاری، مصادرات نفت، وقتی اینا کار نمیکنه آخرین حربه شمشیر نظامیه و اتفاقا دستت هم خالی میکنه تا موقعی که تو تهدید میکنی یا نمیزنی.
بله.
این زورو داری، این ابزارو داری، وقتی انجام دادی دیگه آب از سر گذشت، چه وجب چه صد متر. خب اینا اومدن حوزه نظامی رو کار کردن. تو حوزه نظامی اینا 6 تا هدف داشتن. یک، از بین بردن حوزه هسته‌ای ما، توانمندی غنی‌سازی هسته‌ای ما. دو، اضمحلال توان نظامی ما، که اینا هر کدوم چیز داره خودش که می‌خواستن دقیقاً چه بکنن.
بله.
چه اهدافی داشت. سه، ایجاد اغتشاش، اگر اغتشاش پا می‌گرفت اون وقت آوردن گروه‌های تروریستی از بیرون کشور. 4 بود. 5، تثبیت خطوط درگیری در 5 نقطه کشور به منظور تجزیه و تجزیه هدف غایی. 6، زدن زیرساخت‌های کشور. خب تو حوزه هسته‌ای اینا دو تا هدف. اول زدن زیرساخت‌های کشور. خب خودشون هم کارشناساشون، خیلی های دیگه تا حتی سیاستمدارای بالاشون بارها گفتن ما اگه کل غنی‌سازی ایران هم نابود کنیم 2-3 سال دیگه اینجاست، همین جایی که الان وایساده. بنابراین نابودی به منظور ابدی نداریم ما، هدف اینا هم همین 2-3 سال بود. خب اومدن تو حوزه مثلا غنی‌سازی هدف اول که این کار بکنن و مواد غنی‌سازی شده. حالا نتیجش چی شده؟ نتیجش این شد علی‌رغم حرفایی که روز اول جشن گرفت ترامپ، دستگاه اطلاعاتی پنتاگون دی آی ای اومد گفت نه همچین چیزی نیست، ما نزدیم نابود کنیم، ما تا چند ماه دونستیم آسیب بزنیم که تا چند ماه به تأخیر بندازیم، چند ماه. دستگاه اطلاعات فرانسه هم آشکار اومد همینو گفت. دی آی ای هم که گفتم وقتی دیدن ترامپ گوش نمیده و اصلاح نمیکنه درزش دادن به سی ان ان و آبروریزی شد. همین دو هفته پیش فرمانده اطلاعات پنتاگون جنرال کورس رو اصلا اخراج کرد ترامپ به خاطر همین که چرا مخالف من حرف زدی و درز دادی. بعد دستگاه اطلاعات فرانسه هم که گفتم اونم هم همین ارزیابی تقریبا داره، آژانس هم همین گزارش ابتداییش همین دریافت رو داره که بله خسارت زده ولی تا چند ماه نتونسته نابود کنه. اینا البته همش در تئوری تا بریم اون پایین رو ببینیم.
بله.
اما در زمینه 441 کیلو مواد غنی شده ما که میگفتن اونا ادعا میکنن که برای 10 تا بمب هسته‌ای تقریبا، آژانس هم حتی گفته، گروسی هم گفته بسه. خب اگر زده بودن تو هر کدوم از این مراکزی که اینا رفتن سراغش بعد تشعشعو ثبت میشد که نشده. اینجا دیگه اینطور نیست که بگی یکم هم آسیب زد، احتمالا قطعا اینا شکست خوردن. نتانیاهو دو هفته پیش یه مصاحبه کرده.
بله.
نتانیاهو عادتشه اول جشن میگیره بعد که ببینه اوضاع خراب شد کلا میزنه زیر میز و زیر بازی، میگه اصلا هدف من نبود. یعنی چی؟ اومده میگه من زدنه این 441 کیلو اصلا هدفم نبوده که. پس اومده بودی ایران مهمونی، اومده بودی چیکار کنی تو؟ ماشین رو واسه چی میزنن؟ ماشین غنی سازی رو، ماشین سانتریفیوژو، چون مواد غنی میکنه، صد میشه مواد، ماشین خودش ابزار وسیله از 70-80. تو نیومدی اینو بزنی، پس اومده چه غلطی بکنی اینجا؟ عقب کشیده، حالا باز داره فرار به جلو هم میکنه. دیدم دو سه روز پیش اسرائیلیا یه خبر دادن که نه ما میدونیم مواد غنی سازی شده ایران کجاست و خب تو اگه میدونی گروسی هم که نوکر شماست یک کلام بهش بگو، اونم یه گزارش میده آقا غنی شده ایران فلان جاست، میخوام برم ببینم، فشار بیاره، فشار جهانی بیاره.
بله.
اگه میدونی که زده بودی که اینا موندن توش، اینا عقب کشیده.
بله.
بنابراین مواد غنی سازی شده ما رو که اصلا ردش هم گم کردن، نمیدونن کجاست. ماشینا رو هم حالا علل حساب خودشون، این برآورده اوناست، میگه آقا تا چند ماه عقب انداختیم، یعنی یه ریزه زدیم یه ریزه نزدیم. این که هدف اول توش موندن،
خب
برخلاف اون چیزی بود که میریم همه رو صاف میکنیم، خب خاکستر میکنیم. و بعد یه هدف دوم داشتن از این مهمتر، زدن عزم و اراده ملی ما و مطیع سازی ملت ایران در زمینه غنی سازی. یعنی یه موقع شما یه جنس نوعی داری میگی آقا اینو به قیمت میدم پایین نمیدم فلان، یه موقع اگه این لب پرشه ترک بخوره راضی میشی پایین تر بدید. اینا همینو میخواستن، خاکستر سازی. گفتن میایم میزنیم تا اونجا که دونستیم و بعد ایرانو مطیع میکنیم که پشت در شرط ترامپ میگه قبل از مذاکره با من بنویس که دیگه غنی سازی نمیخوام بکنم، بعد بیا تازه مذاکره، یعنی تسلیم شو و بیا تو.
بله.
میخواست ما رو تسلیم و مطیع کنه. نتیجه چی شد؟ مجلس یه قانون تصویب کرد مصوبه تعلیق همکاری، یعنی منی که تا الان ایرانی که بیشترین بازرسی و شفافیت بود دیگه از اینجا بعد نمیذارم بازرس بیاد. این خلاف جهت چیزی که اون میخواست، اون فرمانبرداری میخواست، اون عدم فرمانبرداری. بعد تو نظرسنجی که پس از توقف حملات انجام شد نشون داده شد تعداد مردمی که میگن برو بمب اتمو بساز، آقا اینا دو تا رژیم اتمی هم پس ور اومدیم خواستن همین کارو اتمی بکنن، بازدارندگی برای ما ایجاد کن، تعداد اینا بیشتر شده
نزدیک 90%. بله
بله رفته بالا. و بعد سوم نخبگان ما که اصلا جلوی دوربین از این حرفا نمیزدن، جلوی پشت دوربین هم تو جلسات هم از این حرفا نمیزدن، حالا دیگه خیلی راحت میان جلوی دوربین. حتی دیروز دیدم یه نماینده مجلس یکی دو نفر گفتن که آقا اینجا جنگل قانون دنیا شده، جنگل برو بساز، چرا نباید بسازی؟ یعنی چی؟ او میخواست ما اصلا غنی‌سازی هسته‌ای صلح‌آمیز نداشته باشیم، الان برعکس دیگه همه رفتن تو این خط که آقا اصلا برو بریم تا ته خط، عدم فرمان مدار، یعنی برعکس شد.
بله.
کلن به هدفش نرسیده تو این حوزه. تو حوزه موشکی نظامی بله خسارت زده، اومده 25 تا فرمانده ما رو زده، ولی همین دیروز دو سه روز پیش بود فرمانده ارشد اسرائیلی که فرمانده عملیاتشون بوده اومد صحبت کرد. تو حرفاش خود او میگه، تازه او ادعای اونها ها میگه، از فرماندهایی که میخواستیم بزنیم تقریبا اکثریتش رو زدیم، تقریبا اکثریت، یعنی خیلی دیگه، ما اینو میدونستیم، خیلی دیگه بوده که نتونسته بزنه. مقامات سیاسی مونو تو شعام روز چهارم اومد بمبار که نتونسته بزنه، علارغم خسارت بسیار بالایی که شهدای ما، چه مردم، چه فرمانده ها و چه دانشمندای هسته‌ایمون بوده، آمد همه این کارا رو کرد برای اینکه موشکی ما رو خفه کنه. میدونه پدافند کاملی در دنیا هیچ جا وجود نداره، حتی خود اسرائیل که 4 تا لایه خودش داره، چند تا لایه هم آمریکا بهش داده، میدونه که موشک رد میشه، تو وعده یک رد شد، دو بیشتر، سه دیگه، خیلی خیلی بیشتر. بنابراین مطمئن ترین کار اینه که بیاد تو خونه خفت کنه، نذاره بزنی. همه زورشون رو زدن، از همه امکاناتشون استفاده کردن، اما نتیجهش چی شد؟ برآوردهای ارتش اسرائیل که تو رسانه‌های خودش داد، برید نگاه کنید، اومده میگه از روز اول تا 12 هم نرخ موفقیت اصابت موشک‌های ایران به صورت چشمگیری افزایش داشته.
درسته؟
درست شد؟ یعنی از روز اول تا 12 هم مسیر موفقیت ما رو نشون میده ها. نوع موشک عوض شده، نمیدونم ساعتش، اهدافش، خیلی چیزا عوض شده. درسته. اون طرف هم دفاعش هی ضعیف شده، تادش کم شد، پیکانسش کم شد، تحلیلگراش عروض اول میمدن میگفتن آقا این چیزی نیست که ما یه روز دو روزه بتونیم بسازیم، سالها طول میکشه، شما این ذخیره پیکان بله. محصل سالهاست، برای یه هفته الا دو هفته بسمونه، بسته به تعداد موشکی که ایران بزنه. اینا تموم بشه بیچاره این، شما هر جلو میری داری میبینی پیکان سه تموم شده،
تاد تموم،
تاد به آخر رسید، حالا تاد آمریکا ممکنه دوباره بهش بده
بله.
با کلی زر، ولی پیکان سه آماده ای وجود نداره، آمریکا باید براش تولید کنه. خب برآورد خودش که اینو میگه، روز زمینم این بار خوشبختانه چون بیرون اون 4 تا پایگاه نظامی بود، بالاخره با همه سانسور قوی که اسرائیلیه میذاره پای کار، فیلم در اومد، اومد بیرون، چشم در مقابل چشم اومده اینجا، نمیدونم وزارت سراغ وزارت دفاع، اون طرف وزارت جنگش خورده، اومده سراغ وزارت اطلاعات، اون طرف موسادش و واحد 8200ش خورده، اومده دنبال سپند، اون طرف آزمایشگاه مؤسسات آزمایشگاه وایزمن خورده که از عمر جمهوری اسلامی هم بیشتره، جاییه که 22 تا آزمایشگاه داره، مؤسسه یکیش مؤسسه تحقیقات سلولی و بیولوژیک و دستکاری ژنتیکه، یعنی رو ویروس کار میکنن، رو ژن کار میکنن، جاهایی که میتونست برای شما حملات بیولوژیک ظرف 2-3 سال آینده بیاره
نابود.
همونجا
بله.
یک مؤسسه آزمایشگاه دیگرش همونجا تو وایزمن
بله.
مؤسسات تحقیقات فیزیک کوانتوم، لیزر، پلاسما، اپتیک، روباتیک، اینا هر کدوم آزمایشگاه مختلف داره. حتی راکتور اتمی دیمونا از اونجا شروع شد محاسباتش، همه کاراش، یعنی لبه دانششون تو این مجموعه است. چنان خورد جلو دوربین، خودشون کانال 12 شون رو بردن نشون دادن، تلی از بوتون و میله گرد مونده بود که خود اونا، رئیس بخش تحقیقات سلولیش فیزیک کوانتوم، اومدن گفتن که ما ده ها سال تحقیقاتمون به این رفته، سالها طول میکشه که بخواد اینو جایگزین کنه. یادتون باشه اومده بود هسته‌ای رو بزنه، علم و دانش ما، توانمندی ما رو 2-3 سال عقب ببره. حالا خودش با این وضعیت گرفتار شد.
بله.
علاوه بر وایزمن چرخه زدیم، چرخه علمی، یعنی او وقتی میخواد یه سلاح لب تکنولوژی بسازه، آیتی ارتش بلند میشه میره دانشگاه، تیم تشکیل میده، میشه حلقه اول، خودش که نمیتونه بسازه، تئوری رو دیولپ میکنه، توسعه میده، میده کی؟ پارک‌های فناوری، حلقه دوم. تو این پارک‌های فناوری همه توان تکنولوژی و پول غرب هست، مایکروسافت، اوراکل، اینتل، انویدیا، آی بی ام، همه هستن، همه اونجا براش سلاح رو، تجهیزات رو تولید میکنن، قلقگیری میدونن دست همون آیتی که حلقه سومه. دو تا پارک فناوری زدیم، یکی تو تل‌آویو، یکی تو برسب. منطقه برسب فوق امنیتی بود، اصلا مخصوصا هم زدیم ببینیم اینا لایه امنیتی خیلی قوی اونجا گذاشته بودن، ببینیم غیر از این چیزایی که تا حالا ما میدونستیم دارن و میگن، میگن خودشون، نکنه چیز دیگه ای دارن
بله.
یه دونه تکی زدیم روز دهم جنگه، تکیه از کل سیستم پدافندش رد شد، جلو دوربین خورد زمین، کل پارک فناوری ول کردن رفتن، نه فقط آمریکا یا اروپایی ها، خود شرکت اسرائیلی هم رفتن. رفتن منظوری نیست که دو روز دیگه ها، رفتن که رفتن. اونایی که پارسال من میمدم 2-3 سال تو برنامه راجع به طوفان الاقصی 2 ساله میگم
بله.
پارسال اومدم گفتم حزب الله لبنان خط 25 کیلومتری رو زده، پر از شرکت‌های دانش‌بنیان اسرائیلی درجه یک بود، کالا و خدمات میداد اروپا آمریکا.
بله.
اونا رفتن، اونا هنوز برنگشتن، چه برسه به اینا. آخه اینور هست که همه میپرسن میزنه کی میزنه، اونور هم همینه، اونور هم همه میگن میزنه کی میزنه. ما علاوه بر این چرخه علمی
بله
که زدیم، چرخه اقتصادی زدیم، پالایشگاه حیفا رو زدیم. ما ده ها پالایشگاه داریم، اون دو سه تا داره اصلی هم حیفاست که الان صحبتش شد اینجا.
بله.
فکر می‌کنم
بله بله من.
علاوه بر اون نیروگاه زدیم، نیروگاهی رو که هم به پالایشگاهشون هم به مردم تو شهر برق میداد، جلو دوربین الجزیره دفترشو بستن اونجا، ولی
بله.
یه سریا براش میفرستادن، فید میفرستادن، جلو دوربین یه دفعه برق شهر رفت در طول جنگا. چنان و علاوه بر اینا اینجا اومد شهرک شهید چمران رو زد، خانواده های نظامی ها و اینها.
بله.
اونجا یه محله سکونت خلباناش زده شد، چنان بمب خودش هم خیلی وایرال کرد، نشون بده بگه مثلا ایران اومده محله زده، مثلا غیر نظامی زده، چنان خورده بود از میون شهر خونه های ویلایی خیابون واز شده بود. از اون به بعد خانواده های خلباناش رو برد توی مدارس اسکان داد. تو همون جنگم ما از سربازه اسرائیلی توییت داشتیم که شبها ما تو پایگاه دیگه نمیخوابیم، میریم تو سالونای ورزش و مدارس، که یعنی ما میترسیم.
بله.
که بزن.
بله.
یعنی همونطور که میبینید خیلی جای دیگه هم بوده ها، اینا چیزایی که قابل سرچه، یعنی فیلماش در اومد فراوون دوره جنگ تا الان، چشم در مقابل چشم. اونی که میگه از روز اول تا دوازدهم وضع به هم ریخته برا ما، ایران بهتر میزنه، اتفاقا سر همیناست. حالا روز اول ما 150 تا 200 زدیم، بعد یاد گرفتیم که چرا اینجوری 40 تا 20 تا 10 تا 6 تا بزن، جاهای مختلفو بزن، زنجیره‌ای بزن، کجاها رو بزن، اینا.
بله.
حساب کتاب درست، اونورم دفاعش ضعیف شد. با این احتساب قرار بود چه کنه تو حوزه نظامی؟ موشک ما صفر شه، نزنیم، بدتر شد، جوری که اگر بازم پیش میرفت بدتر هم میشه. حالا بعضیا میپرسن خب چرا پیشتر پیش نرفتیم؟ به خاطر اینکه ما هم نیاز داشتیم به یک تنفس و فضای تازه و ترمیم.
بله.
خب تو حوزه سوم اختشاش بود، اومد مجموعی از جاها رو زد، همه چیزو آماده کرد برای اختشاش، نتونست، هیچ کاری نتونست، چون وقت برنامه کمه، من دیگه ریزشو نمیگم.
ما 5 دقیقه دیگه وقت گرفتیم تا 9:30 آقای دکتر، فکر کنم یه کوچولو یه ذره پیش بریم دوباره از بچه‌ها پخش بشیم بتونیم 5 دقیقه 5 دقیقه وقت بگیم، ولی علل حساب الان تا 9:30 وقت داریم.
خب الان چنده مگه؟
9:10
20 دقیقه. من حالا یه فست فوروارد میزنم چون دیگه باشه. معلومه این یکی دیگه نیاز نداره.
آره،
من دو تا چهار تا مثال و مصادیق بدم.
بله.
اختشاش بود کمه میدیدن، اختشاش هم نشد. نه تنها اختشاش نشد، نتانیاهو از چند روز قبل جنگ اومده بود فکر میکرد طرفدار داره تو ایران، اختشاشگر داره، فلان داره، غیر از اونایی که کرایه کرده بود و دستگیر شدن اون موقع.
بله.
سر شبکه ها 123 تا یه همچیز، غیر از اون فکر میکنم مثلا بچه های این مملکت که حالا یه اختلافاتی دارن با حاکمیت 401 اومدن، مثلا میتونه از اینا استفاده کنه، میگو من میام میزنم آزادتون میکنم، بیارزید تو خیابونا. اما روزای اوایل هفته اول بچه های نسل زد 15 ساله تا 23 ساله.
بله.
به بالا یکم پایین بالا، اینا اومدن رو فضای مجازی از کشورشون دفاع جانانه کردن. وقتی میگم دفاع جانانه،
بله،
ارتش منافقین، ارتش سایبریش و سلطنت طلب و بقیه میریزن زیر اکانتای اینا، بد و بیرا میگن، فلان میگن، مرعوبشون بکنن. تکون نخورده این بچه ها، سنش کمه، تجربهش کمه، حالا این چیزا ندیده که یه دفعه 100 نفر بریزن زیرش کامنت ناجور بدن.
بله.
تکی وایسادن، یعنی چی؟ و بعد یواش یواش شما میبینید اینجاست که نتانیاهو پیغامو میگیره، لحن نتانیاهو از اینجا عوض میشه. از هفته اول، روزای ششم هفتمه، تا اون روز میگه من میام میزنم آزادتون میکنم بریزید تو خیابون، از اون روز میگه، میگفت که من که اومدم زدم که حالا شما خواستید بریزید خواستید نریزید. دو هفته پیش گفتم از اورانیوم غنی شده عقب کشید، گفت هدفم نم. از اینم عقب کشید.
بله.
گفتم اصلا نیومده بودم بزنم اختشاش ایجاد کنم. این خیلی جالبه ها، مثل دوحه، اول اومدن زدن گفتن زدیم، بعد که فهمیدن نزدیم یه چند روز بعد نتانیاهو اومد یه ادعای عجیب غریب دوباره اینجام هم، گفت من که نرفته بودم رؤسای حماسو بزنم، من رفتم بترسونمشون. یعنی هر جا که شکست میخوره عقب میکشه. خب وقتی سریالی تو این حوزه ها شکست خورد، ببین ما چرا میگیم صدام تو جنگ شکست خورد؟ برای اینکه میگم من یه هفته ای میام تهران.
بله.
8 سال طول کشید یه وجب پاک ندادیم. خب پس در نیل به اهداف شکست خورد. چون در نیل به اهداف شکست خورد میگیم شکست خورده دیگه. بله. به همه توانش. لاجرم وقتی یک طرف شکست خورده یه طرف هم پیروزه. اینجا هم همینه. هسته ایشو توضیح دادم، موشکیشو، نظامیشو تو ببین معنیش نیست خسارت نزده، آسیب زده، حتما آسیبای جدی زده. بله. در بخشای مختلف. بله. ولی در هیچ حوزه‌ای نیست که به هدف رسیده باشه. این اولا. دوما این دیگه این یکی استدلال یکم هم معروف شد. در ادبیات نظامی اونی که حمله میکنه شروع میکنه اگه خودش درخواست آتش بس کنه یعنی که شکست خورده. هر جای دنیا بری همین تفسیره، کسی نمیگه نه. خب بعد از العدید که ما زدیم به تلافیت فوردو، ترامپ ویتکوفو مأمور که به نخست وزیر قطر به ما پیغام بده که آقا دیگه آتش بس. از روز هفتم هشتم زمزمه هایی بود رسانه این بر، ولی اینجا دیگه مستقیم. بعد از طریق امیر قطر هم پیگیر شد. بعد از طریق یه طریق دیگه هم دوباره پیغام، یعنی از 3-4 طریق به ما پیغام دادن که آتش بس، آتش بس، آتش بس. یک دفعه شما از نتانیاهو و ترامپ تا الان نشنیدی بگن ایران درخواست آتش بس کرد، در صورتی که مقامات ما 100 نفرشون تا حالا گفتن اونا التماس آتش بس کردن. برای همین میگن التماس، چون چندین دفعه.
بله.
این دلیل دیگر که بسیار مشخصه که توش مونده بودن. از اولش هم میدونستن اختشاش نگیره بقیهش رو نمیتونن برن جلو، برنامه وسیعی چیده بودن. شکست خورده و به دنبال این اومدن اصلا که دیگه بسه. خب حالا وقتی حربه تو نظامیه شکست میخوری معنیش اینه که دیگه کاری نمیکنی؟ چرا؟ چیکار میکنی؟ جنگ ترکیبی. اینجا جاییه که من با بقیه تحلیلگرها دیگه متفاوت میشم. الان شما بری هر کی بپرسی جنگ میشه نمیشه احتمالا جو سوال شما باشه.
آره سوال دارم اتفاقا که اسرائیل میزنه یا نه؟
آره میزنه یا نه؟ کی میزنه؟ میزنه یا نه؟ اینجا جدا میشه. حالا اگه داشتید بعدم بپرسید من میگم.
آره
ببین اینجا اومده جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی رو قبلا توضیح دادم. مهمترین حوزه‌اش که کشور باید حواسش خیلی بیشتر جمع باشه تو از الان تا آخر آبان مخصوصا
این دو ماه.
بله
دیگه.
آره از روزی که جنگ تموم شد حوزه سایبری، حملات وسیع سایبری قبلا داشته، الان هم با تمام توانش میره این کار رو انجام بده. حوزه ترور، این ترور الزاماً ترور کور مثل کرمان و یا مثل ترور دهه 60 منافقین و بله. ترور فخری زاده و این شکلیان ممکنه ترور یه آدم برجسته داخلی رو انجام بده، برای اینکه این انسجام داره دیوونه‌شون میکنه. حالا انسجام هم کامل نیست الان، بعد تحکیم بشه، تثبیت بشه توسط نظام و جناح‌ها. جناح‌ها به جای اینکه به همدیگه فشار وارد کنن بایستی برن سراغ این که انسجامو تثبیت کنن. خب میاد یه آدم میتونه، این طراحی که میگم حرف من، یه عنصر برجسته داخلی بزنه برای اینکه این انسجام رو تبدیل کنه به تقابل، تقابل کف خیابانی که بیاد بعد بزنه. اگر بتونه تقابل اغتشاش ایجاد کنه اون وقت این کنه. اون حملات سایبری هم که میگم هدفش همینه.
بله.
پمپ بنزین و چیز زد بانک سپه، بانک ملت قبلا اینا رو. چرا این کارا رو میکنه؟ برای اینکه نارضایتی ایجاد کنه، نارضایتی تبدیل به اغتشاش کنه.
بله.
اغتشاش که شد بیاد بزنه، چون تو فاز اغتشاش سوم بود موند. این که من میگم نمیزنه.
بله.
یه استثناء داره، اغتشاش نباشه. نباشه اون دفعه هم گفت
الان اغتشاش آورده اولویت اول کرده،
اولویت اول از طریق حملات سایبری، از طریق ترور، از طریق خرابکاری.
بله.
یعنی خرابکاری در جاهایی که میتونه نارضایتی برای مردم ایجاد بکنه در خدمات عمومی و غیره.
بله.
و اون وقت تبدیلش کنه به اغتشاش. دنبال اینه. آخریش هم مکانیسم باشه در حوزه فشار سیاسی دیپلماتیک. مکانیسم باشه گفتم هیچی نیست، اما فشار بیرونی جنگ روانی را میندازه. شما هم که در داخل، خود تا حالا 10 دفعه ما اینو نشون دادیم، یعنی سر تحریما همیشه همین اتفاق متاسفانه میفته. ما به فکر نیستیم. همین که گفتم هر کسی میره دنبال منفعت خودش، تاثیرپذیری بالا و یه دفعه شما میبینی که قیمت دلار جابجا میشه. بله. بعد اون وقت تورط قیمت ها تاثیر میگذاره.
این همون رضایت داخلی ایجاد میکنه.
این مجموعه شما فکر کن چند تا حوزه رو من گفتم.
بله.
پشت سر هم نارضایتی ایجاد کنه. او دنبال اینه، این فشارها رو بیاره تا آخر آبان از نظر من یا اوایل آذر، برای این که اغتشاش ایجاد کنه که اگر شد بله اون وقت میاد، اگر اغتشاشی نباشه نه نمیاد. برای همینه میگم انسجام خیلی مهمه. تو هفت راهبرد که از آقا داد همین اخیر، اولیش به جای با نظامی ها با بقیه صحبت کنه، اولیش با مردمه، میگه آحاد مردم وظیفه دارن که انسجام رو حفظ کنن. باز یه سخنرانی داره آقا بعد از توقف حملات یه چند هفته بعدش،
بله.
از همه تشکر کرد، گفت همه مردم از همه اقشار و فکر و اینها همه یعنی اون بچه‌ای هم که آمد پای کار ما وایساد، پای کار کشور خودش وایساد، اصلا توی موبایل این ور اون ور، از همه تشکر کرد، گفت همه بودن تو این دفاع مقدس 12 روزه. واقعا همینطوریه،
بله.
خب ببخشید، انسجام از همه اینا مهمتره برای ما. او هم دستش رو گذاشته روی این. اون جایی که شکست خورد انسجام بود
و الان میخواد که اون رو از بین ببره.
و الان میخواد اون رو از بین ببره. حالا میخوای تا وقت هست من همینجا متوقف شم که شما
ساعت پشت سر من هست؟
البته ساعتش معلومه چیزه، دقیقه شمارش معلوم نیست، ثانیه شمارش بعض موقع معلومه.
بیا دکتر اینجا یه دونه ساعت هست، شما دقیقا میتونید 21:18 خب میخواد چیزی توضیح بدید؟
نه دیگه، بخواد شما سواله رو بپرسید.
سوال همون سوال جنگه است. ببینید بعضیا گفتن که تا شورای حکام یه قطعنامه علیه ایران داد، رژیم بهانه کرد و به ایران حمله کرد. الان هم دوباره مکانیسم ماشه و دوباره همون بهانه شبیه سازی میشه دیگه.
نه من اینو بگم پس دوباره تکرار میکنم، برای چون اون دفعه که آمدم نمیدونم چقدر یه ما پیش بوده چقدر بود، حقیقتش اتفاقا حال خوبه این سوالا رو پرسیدید. به برخی حالا ابراز علاقه میکنن، بالاخره جاهای مختلف که ما رو میبینن و اینها، میگم که حالا اصلا خوب گوش میکنی من چی میگم؟ من گفتم جنگ میشه یا نه؟ میگم نمیدونم، گفتیم نیست که میشه. میگم ما کی گفتم میشه؟ گفتم
خب نه، آخه تعداد زیادی از کارشناسا، حالا بعضیا هم مثلا به توسط باباشون شناخته میشن استاد دانشگاه، اونا هم میگن جنگ میشه.
خب حالا مزه بم بگم دوباره، پس اینو تکرار میکنم با استدلالش، این دفعه از آخر به اول.
بچا وقت نگرفتیم هنوز؟ الان 10 دقیقه داریم تا آخر برنامه. هنوز نه، باش همین 10 دقیقه رو
از آخر به اول میرم. نظامیای ما اونا حسابشون جداست، باید هم همینجوری فکر کنن، اینجوری فکر میکنن که آقا ما اینجوری فکر میکنیم که اگر امشب جنگ میشه، اگه نشد فردا میشه، نشد پس فردا، هوشیاری آماده باشه 100% باید داشته باشیم هممون.
بله
خب این کاملا درست، اون حسابشون به کنار، میریم سراغ بقیه. بقیه دیگه تقریبا هر کی من میشناسم، تحلیلگر داخلی خارجی، بریم تا مثلا این کسی مثل میرشایمر، نظری پرداز بزرگ. بله. در حوزه روابط بین الملل و اینها، اینا همه، بریم تا نتانیاهو، ترامپ، اینا همه میگن میزنیم جنگ میشه. من میگم نمیشه، به زبان سلیس ساده فارسی.
چرا؟
چرا نمیشه؟ به این دلیل، جنگ دو تا چهار تا داره. آه این ریاضیش باید جفت و جور در بیاد، ریاضی است منطق، یه منطق جبری ساده داره. گفتم که پیکانش تمام باید بسازه، پیکان سه البته باید بره تولید کنه، حالا اگرم داره خیلی کم داره، حالا تادم به زور 25% آخره بشدن، چون اون دفعه 100-150 تا تاد. بله. که بهش داده ما 570 خورده موشک زدیم، شما فکر کن.
زمینی که خود آمریکایی‌ها گفته بودن برای سپر دفاعی خودمون هم الان دیگه داره کم میاد تا.
همینه مشکل. آره. اینه ببین 100-150 که بهش دادن گفتن 25% ذخایر استراتژیک خودمون بوده، الان دوباره باید برای یه هفته دو هفته 100-150 دیگه بهش بدن، تازه 100-150 برای 500-600 تای ما که کافی نیست که اگر دوباره همون قدم بخوایم بزنیم. خب فوقش 25% ذخایر دیگه خودش هم میده. نتیجه چی میشه؟ آمریکا میمونه و 50% ذخایر. بابا بالاخره چین، روسیه، کره شمالی اینا همه هستن. خب حالا فوقش تادو داد، یه دفعه دیگه داد، باشه پیکان سکه نیست که بهش بده، بعد بسازن طول میکشه. الان دعوای داخلی هم دارن سر بودجه. حالا بودجه رو آمریکا پول مفت هم شده بهش میده، باشه، ولی فرایندش مثل تاد خیلی طول میکشه. تاد میدونی پارسال چند تا ساختن؟ آمار رسمیشون میگه 11 عدد، امسال 12 عدد، رو هم میشه 23 تا. 11 تا گردان داره که دو تاشو داده به اسرائیلیه با خدمه، هر گردانش 48 تا موشک شلیک می‌کنه. یعنی در طول دو سال بنزه نصف یه گردان تولید تات نداشته. های تک طول می‌کشه تا این بخواد بسته. خب حالا بحث سر اینه. پس در طول چند سال پیکان سه جمع کرد. برای یکی دو هفتهش بس بود. الان تو این سه ماه مگه چقدر ساخته؟
درسته.
برای چند روزش بسه. پس دفاعش ضعیف داره. خب این یک. دو، هر کی دفاعش ضعیف داره بایستی میگن بهترین دفاع حمله است. این در مورد ما هم صدق میکنه. ما امیر سبایی فر فرمانده محترم خاتم پدافند گفت که دو هفته پیش گفت ترمیم کردیم، ولی ما خب ضد بالستیک نداریم دیگه، حداقل تا این اواخر نداشتیم که آقای حاجی زاده داشت میساخت که تست کرد، خدا رحمت کنه جایگاهش که عالی است، متعالی باشه. تست اول گفتن اوکی نیست، حالا تستای دو و سه. خب خیلی خوب، بالاخره ما مثل اول خواهیم بود، حد اکثر دیگه، حد چقدرم ترمیم کرده باشیم. ما میریم برای حمله شدیدتر. امیر موسوی، من اون دفعه هم گفتم ما تو فرمانده هامون هر دو جورشو میخواییم، هم کسی که رجز بخواند هم کسی که نخواند. امیر موسوی همون دسته هاست که نمیخواند. تا حالا 4-5 دفعه اومده جلو دوربین جواب اسرائیلی ها رو داده، گفته که میگه اگر بیان شدیدتر میزنیم، چاره ای چون نیست، چون اگه قرار باشه هر سه ماه یه بار یارو بیاد،
بله،
شما چجوری میخوای متوقفش کنی؟ باید شدیدتر بزن. همون وعده دهه که من دو سال گفتم کسی گوش نکرد، وعده ده و نزده، حالا نمیگم وعده دهه، ولی باید بزنی خیلی محکمتر هم باید بزنی. اینم معانی مختلفی داره. محکمتر یعنی چی؟
بله.
معنیش فقط این نیست موشک بیشتر، ممکنه موشک قویتر، ممکنه راه‌های دیگه.
بله. بله.
حالا اونا میدونن دو تا چارتای نظامی داره حرف امیر موسوی که ردخور نداره، مجبوریم ما هم این کار رو بکنیم، شدیدتر بزنیم. پس چی شد؟ دفاعش ضعیف داره، ما هم حمله قوی تر خواهیم کرد، پس خسارتهاش چند برابر. حالا سوال اینه کدام هدفی است که بیارزه شما چندین برابر دفعه قبل هزینه بدهی؟ مثلا میخوای بگی که مقامات ارشد سیاسی کشور رو میزنن، خب زور تو زدی دیگه اون دفعه تو شام، هر کیو بالا یک تا پایین مملکت میتونستی، اگه میتونستی زده بودی، اون دفعه هم شهید ندیدیم، شامو زدی. خیلی خب، میخواد مثلا چیکار کنی؟ هسته‌ای؟ آقا هسته‌ای تو قوی ترین بمب جی بی یو 57 بوده، یا اونو زدی دیگه، یا بالاخره زدی یا نزدی، یا داغون کردی یا نه، از اون بالاتر که نداری که. میخوای دوباره بیای مثلا چیکار کنی؟ الان دو روز پیش، قابل توجه، دو سه روز پیش ترامپ دستور داده که آقا برید یه جی بی یو 57 بسازید که از این قوی تر باشه، نفوذ بیشتر بکنه، وزنش کمتر. این حرف یعنی که داره غیر مستقیم اعتراف میکنه که آقا نتونستی. پس بله. خب حالا از جی بی یو 57 قوی تر که تو نداری،
بله،
هسته ای که، پس میخوای مثلا چیکار کنی؟ جلوی توان موشکی ما اون دفعه خودتو کشتی، نتونستی. همین فرمانده عملیات اسرائیل داره میگه، میگه آقا ما اینقدر جنگنده نداریم، کل ایران خیلی بزرگه، نمیتونیم که آسمونشو ببندیم. این هارت و پورتای رجزخونی مال دوره جنگ بود که آسمان ایران در اختیار الان داره میگه، میگه آقا ما طرف غرب رو گرفتیم، از شرق زدن، بعد تازه از غرب هم دوباره خوردن، یعنی هم از شرق خوردن، هم از غرب خوردن، از همه جا خوردن. خب حالا صحبت سر اینه که میخوای چیکار کنی؟ اختشاش بپا کنی؟ خب زورتو زدی، خیلی هم خوب برنامه‌ریزی کرده بودی، واقعا خیلی خوب، نتونستی. کو من هدفی نمیبینم که
این ارزشو داشته،
داشته باشه که هزینه بیشتر. حالا صبر کن، هنوز مونده. بزنه چی میشه؟ حالا فکر کن اصلا زد، اون مردمی بود که تو نظرسنجی ها به قول شما 90% آقا بریم بمب بسازیم،
بله،
یه دفعه دیگه این خطا رو بکنه، اونا که میشن 100% تعداد میره
و فشار میارن،
فشار. نخبگانی بود که گفتم اینا دیگه اومدن وسط، میگه اینا هم فشار میارن. جمهوری اسلامی تش میبینه ای بابا این دوتا که ولکن نیستن، مردم و نخبگان هم کمی میگن برو بساز، آخرش مجبور میشه بره بسازه. ما بمب رو بسازیم به نفع اسرائیل میشه؟ معلومی که نه، به ضررش میشه. این یه ضرر دیگه. اون جوانایی بود که گفتم حالا انسجام ها و اینا به وجود، ولی این جرقه بود، تحکیم، تثبیت میخواد. یه دفعه دیگه این دست از پا خطا کنه، برامون خود به خود اونا رو داره تحکیم میکنه، اونا بیشتر میان پای کار این کشور و نظام شد. بنابراین همش ضرره. من اگر جای اسرائیلیه و غربیه و آمریکاییه باشم،
بله،
اولا این جنگ ترکیبیه که قطعا تا آخر آبان میاد، از نظر من تا آخر آبان و آذر این وضعیت ادامه پیدا خواهد، جنگ ترکیبی نه نظامی.
بله. بله.
نه نظامی.
بله. بله.
ادامه پیدا میکنه، از آذر تا اسفند فروکش میکنه. قاعده جنگ ترکیبی اینها، حالا دیگه وقت نیست من توضیح بدم چطوریه.
ما 5 دقیقه دیگه گرفتیم، ما الان 27 دقیقه است تا 35 دقیقه گرفتیم، ولی یه دقیقه شم هم
شما رو میفرستادیم چیز لوزانی کجا وین اینا، به جان خودم بیشتر گیرمون میاد.
من مخلصم.
آره. خوب چونه میزنی. این که از این شو.
بله.
من بیشتر به جای اینکه به فکر الان باشم، گفتم چون میبینم آینده چطوری داره میشه،
خب
نگران اینم که در طول 2-3 سال آینده، از نظر من 1408
خب
قبل از اینکه ترامپ بره، اصلا ترامپ هم نباشه، جی دی ونس معاونش تا ته دوره رو باید بشینه. خیلی بدتر از اینه، چون قد کوتوله است، تو دست و بال کامل، تو دست و بال اسرائیلیا و آدمای پشت صحنه است، فرق نمیکنه. تا آخر دوره این برسه، اینا میرن باگاشونو میگیرن، حوزه‌های هوش مصنوعی غیر رو سعی میکنن پیشرفت تر کنن. من برای کشور یه دوره چند ساله‌ای میبینم که همه همت خودشو باید بذاره، بره تو حوزه‌های هوش مصنوعی، سایبری، لیزر، پلاسما، روباتیک. تو این حوزه ماهواره، مخصوصا هوش مصنوعی ماهواره، بره تو این حوزه ها سرمایه گذاری کلان بکنه. نگه هوش مصنوعی رو مثلا مثل نانو،
آره،
مثلا مثل نانو من رشد میدم، هر شرکت خصوصی خودشو، نه، شما یه برنامه‌ریزی کشوری سری و سه میخواد.
بله.
ضمن این که حتما بایستی همین امسال هم باید این اتفاق بیفته، متمم بخوره بودجه، و سال آینده قطعا در حوزه های نظامی پدافندی آفندی معیشتی برای بخش نظامی،
بله،
ما حتما باید ارتقای بودجه، افزایش بودجه وجود داشته، بله، باشه شدید. بله. چرا؟ به خاطر اینکه من دارم اون تهدید 3-4 سال دیگر رو میبینم. اصل ماجرا اینه، حالا یک راه میگم جای اسرائیلی باشم، میدونید که وقتی اینا ریختن جولانی، اینا تو سوریه، شیعیان علوی ها ریختن تو لبنان و بعد تو 2-3 شهر اسکان داده شدن دا این
خب.
جا اسرائیلیه طراحیش میتونه این باشه، الان سوریه رو دارن تیکه تیکش میکنن، دروزی ها، جولانی، کرد ها، داعش دارن نیابتی درست میکنن، سپر نیابتی دارن خودشون درست میکنن، و اول سپره بعد پیش رونده به سمت ما بشه. خب این شیعه ها اینا که ریختن و علوی ها تو شرق لبنان، ارتش جولانی از پایین دم مرز بریزه شرق لبنان بکنه که زیر نظر حزب الله، از بالا با چند تا هواپیما و با چند تا پهپاد بزنه. او حزب الله رو، اسرائیل از بالا، از پایین ارتش جولانی یا تروریستاش، رسمی یا غیر رسمی،
بله،
فرق نمیکنه، میتونه غیر رسمی هم اتفاق بیفته، تروریستاش
که لبنان رو زیر فشار ببرن،
که حزب الله رو تضعیف کنه. این روزا میبینید که جنوب لبنان رو داره میزنه، از طرفی
آره،
هم میبینید که فشار رو ارتش و دولت لبنان برای اینکه خلاص
کنه حزب الله.
این از اینجا. اون طرف هم سویدا رو ما به ازا داده قبلا به دروزی ها جولانی داده. بعد طرف شرق گروهک های داعش، هسته های خفتش دوباره فعال شده چند ماهه، 30,000 داعشی هم تو زندان های این هاست. برای چی؟ به یه غمزه این اینا البته آزاد میشن، غمزه این آمریکاییه.
بله.
بعد از این طرف مرز غرب عراق، این طرف هم هسته های داعش دوباره فعال شده. عین الاسد هم که یارو میخواد خالی کنه، آمریکایی میخواد بره طرف اربیل، داره منطقه رو خالی میکنه، آماده سازی میکنه. از بالا دوباره با چند تا اسکادران، میدونید لبنان، سوریه، عراق اینا که پدافندی نداره، که میاد با چند تا اسکادران هم 8 شعبی یا ارتش عراقو بزنه، از پایین تروریستا نیابتی بریسن و ما رو هم خطوط مواصلاتیمون رو، نمیاد خودمون رو بخواد مورد هجمه قرار بده که ما حالا این وسط بخوایم،
بله، یه واکنشی
واکنش داشته باشیم. اینطوری نه F-35 میخواد، نه بمبای آنچنانی اسپاروی 25 میلیون دلاری میخواد، نه پدافندش،
بله،
دیگه زیر فشاره، نه تانکر سوخت، بله، میخواد با یه هزینه ارزون از بالا. حالا سوال اینه، ما رو زمین خیلی بهتریم، یعنی میخواد آنکادره کنه، میفر مقاومت رو دیگه درگیر کنه، همه رو فرسایش بده،
بله،
همه میدونن ما رو زمین خیلی سریم. 10 سال پیشم اینا 100,000 داعشی بودن به جای 30,000 تا زدیم له کردیم. خدا شاید قسمت کنه از سوریه هم راهی واسه لبنان باز چه این وسط. آیا اینا رو چرا میدونه؟ پس چرا این کارو میکنه؟ فلسفه وجودی کارش اینه. مخصوصا حرفش اینه. میگه 2 ساله با طوفان الاقصا همتون ریختید سر من.
آره.
و دارید میخندی به من. تو 12 روز تو تهران درگیر بودی.
بله.
من رو 2 ساله به لحاظ مهاجرتی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، انزوای بین المللی، اعتبار بین المللی و قص الهازا که الان داریم میبینیم تو فوتبال هم رفتن برای اینکه بله. بزنش بیرون. میگه 2 سال منو بردی تو فرسایش.
الان دیگه
آبروم هم رفت. من میخوام حالا یه کاری کنم. تو 2-3 سال بری تو فرسایش تا من خودم رو ریکاوری کنم. چرا؟ آماده میشه برای اون تایم. اون تایم 408.
بله.
بنابراین من اصلا نگاهم به این نیست که الان گفتم دیگه، میگم همه حتی مرشایمر بله. بزرگ داره میگه که آقا میشه. منتها حالا یه سری میگفتن تیر میشه، یه سری گفتن اول مرداد، آخر مرداد، اول شهریور، آخر شهریور، دهه اول، دهه آخر.
بله.
خب حالا الان هم میگن احتمالاً الان من به شما پیش جلو جلو اینم پیش بینی کنم براتون. احتمالاً یه سری خواهند گفت هفته دوم مهر میگن ها.
بله.
بعد نشه میرن تو آبان، هفته آخر آبان، دهه آخر آبان میگن همینجوری دیگه میریم. ولی از آبان دیگه نمیشه رد شد دیگه، هوا خراب میشه، طوفان، دریا، اصلا فضای نظامی و جنگ و اینا نیست. میگم همه حالا میگن بالاخره دیگه، حالا عقل سالم هم میگه به حرف همه گوش کن شما، ولی نظامیه که باید به حرف خودش گوش کنه. ولی من نگاهم اینه، اولا که نیست مگر اختشاش، یک دو از اون مهمتر اینکه اصلا نگاهت نباید به اینجا باشه،
نگاهت به 3-4 سال بعد،
افق نگاهتو بذار رو 4 سال دیگه. اونجا دیگه از این جنگای 10-12 روز دفاع مقدس 5 روز و 10 روز و 20 روز و 2 ماه 3 ماه نیست،
طولانی تر
حتما.
متشکرم.
و شروعش هم با همین نیابتی است. این نیابتیه که گفتم میخواد آن کادر کنه. ممکنه 1 ماه دیگه 6 ماه دیگه الان نصف کارشو تقریبا کرده، 30-40%.
بله.
ممکنه 6 ماه دیگه، ممکنه 1 سال دیگه. بله. یا خیلی دیرتر. اما یادتون باشه شروع اون جنگ اصلیه اولش با همین نیابتی است.
ممنونم آقای دکتر خوششش، سپاسگزارم، زمانمونم تموم شد، باتون خدافظی میکنم. بله، رهبر معظم انقلاب اسلامی به قهرمانای کشتیگیرمون تبریک گفتن، پیام دادند. پیامشون کوتاه، بسم الله الرحمن الرحیم، به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم، عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد ملت را شادمان و کشور را آبرومند کرد. از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربی و مدیر آفرین میگویم. این هم متن پیام رهبر معظم انقلاب. سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه خودتون. به افق فلسطین مجددا از آقای دکتر خوششش من سپاسگزاری میکنم. بریدهای برنامه رو میتونید در فضای مجازی ببینید، کاملش رو دوباره در تلویزیون از 1 ساعت دیگه بارگذاری میشه. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.